محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم وله الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوق آلاء استاها و تمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الإدراک ابدها ثم الصلاة و السلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في عرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. و علا بعلها علین المرتضا و بنیها لعیمت النجبا و لاسی ما بقیت الله الذي یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائدن و ناصرا و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و شمار برگ‌های درختان و ستارگان آسمان و رمل و ریگ بیابان فراوان و بی پایان لعنت می‌فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ستم بیشگی نسبت به عترت از هیچ گونه جنایت و وقاحت و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و دوم و سوم و پیروانشان را آن به آن لعنت بفرماید و هر دم بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم در این اولین شب محفل مبارک در ایام فاطمیه خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حق تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام اسما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. مستحضرید که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در این مدت حیات طیبه بعد از پیامبر اکرم 75 روز یا 95 روز رنجها از این امت دید و شکنجها کشید و دلی پر درد داشت که قربت امامت و ولایت را می دید و می دید که کودتاچیان سقیفه چه خشت کجی بنیان می نهند که تا ثریا می رود دیوار اسلام کنش و کار به تحریف قرآن و نابودی توحید خواهد کشید. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها جوشید و خروشید و آنچه که باید به عنوان اتمام حجت و انذار و هشدار به مردمان برساند و بفرماید گفت، خود هم فرمود با خروش دل که آمد در کلام حجت حق بر شما کردم تمام. یک نمونه از اون جوش و خروش و یک نمونه بارز از اون اتمام حجت همین خطابه فدکیه غرای اون حضرت است که به راستی از جمله اش معرفتی است و حکمتی است و حجتی است و از سوی امام السلام الله علیه و ارواحنا له الفدا در تشرفاتی که بعضن مثلا مرحوم آقای مرعشی نجفی اعلی الله مقامه نقل فرموده است، توصیه فرموده است حضرت حجت به حفظ این خطاب جوانان شیعه و طلاب. از نکاتی که حضرت صدیقه سلام الله علیها در این مدت قلیل بعد از پیامبر تا به روز شهادتشون به مردمان تأکید می‌کردند و هشدار می‌دادند و در بیاناتشون تکرار شده بود و گوش زد می‌کرد به مردم، اهمیت قدیر و برگشت به پیمان قدیر بود. بسیار دردمندانه باید گفت و واقعا هر وقت که آدمی به یاد می آورد غمی به دل آدمی نشیند که همچنان که می دانید حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه به در خانه تک تک مهاجر و انصار رفت با حالتی بسیار غریبانه. نیمه شبها تشریف می بردن در حالی که حسنین همراهشون بودن، در خانه مهاجر انصار رو میکوبید تک تک تا حجت به فرد فرد اونها تمام باشه. وقتی می آمدن در رو باز میکردن تعجب کنن که نیمه شب دختر پیغمبر و با اونها گوشزد میکرد که چرا نشسته اید، چرا پیمان قدیر رو شکسته اید. میدانید معاذ بن جبل انصاری یکی از اصحاب پیغمبر اکرم بوده، از اصحابی هم بوده که نقش اجتماعی پر تأثیری داشته. آخه برخی در مدینه بودن، اینها نقشی نداشتند، کسی نبودند. یا می‌بینیم که در شخصیت شناسی افراد افرادی هستند که اصولاً قدرت تأثیر در اجتماع ندارند. به سن و سال هم ربطی نداره، یک کسی ممکنه 70 سالش باشه و قدرت تأثیر گذاری در خانواده خودش هم نداشته باشه، و یک کسی ممکنه یه جوانی 20-25 ساله باشه و بتواند واقعاً یه حرکتی رو در جامعه ایجاد بکند، میتواند موجی ایجاد کند و مواج باشد و محرک مردم باشد. معاذ بن جبل انصاری در بین اصحاب پیغمبر اکرم از کسانی بوده، از شخصیت هایی که به نام بوده، تأثیرگذار بوده و پیامبر وقتی او رو به یمن فرستادن مطالب مهمی به او فرمودن، وجهی بوده از وجوه جماعت انصار که در مدینه میزیستن. حضرت زهرا سلام الله علیها شب به در خانه او رفتن با امیر المؤمنین، نیمه شب در رو کوبیدند و او تعجب کنند که حالا نصف شب کی هست؟ و وقتی در رو باز کرد و مواجه با امیرالمومنین شد، شگفت زده شد که بله یا علی. امیرالمومنین فرمودند معاذ، من با تو سخنی ندارم، ببین دختر پیغمبر به تو چه میگویه. و تعجب کنند دید که حضرت زهرا بر یک استری نشستند و حسنین هم همراهشون. بله یا بنت رسول الله، فرمود معاذ تو چرا نشستی؟ چرا به این جور، چرا به این ظلم راضی شدی؟ چرا علی رو تنها گذاشتی؟ مگر نمیدانی؟ مفصل اتمام حجت کردن. چی جواب بده؟ آمد عذر به تراش، عذر بدتر از گناه. گفت یا بنت رسول الله چه کنیم ما؟ شما مشغول، علی ابن ابی طالب مشغول تجهیز و تکفین پیغمبر بودید، ابوبکر زودتر آمد گفت با من بیعت کنید، ما هم باش بیعت کرد، کار از کار گذاشت. امریه که واقع شده و دیگه نمیشه خلافش رو مرتکب شد، چون بیعت کردیم. اگر علی ابن ابی طالب شوی شما زودتر میگفت، خب با علی بیعت میکرد. ابوبکر زودتر گفت ما با او بیعت کردیم، بیعت رو که نمیشه شکست. حالا چه کنیم؟ ببینید عرض بنده امشب، موضوع سخنم این است که فاطمه زهرا اولین مبلغ قدیر است، فاطمه زهرا اولین مدافع قدیر است، مروج قدیر است، مروج خطابه قدیر است و کسی است که به مردم گوش زد می کند اهمیت قدیر را. ایها الناس حدثوا اليوم عني فليبلغ ادنى الورى اقصاها كل من كانت تراني مولا فلتر اليوم حيدرا مولاها. اهمیت قدیر، حالا عرض می کنیم در چه جنبه ای بوده. توجیه کرد که خب ابو بکر زودتر گفته ما بیعت کردیم، بیعت هم نباید با حکم قرآن شکست. در بین عرب هم نه حتی حکم قرآن وقتی بیعت میکردن ناجوانمردی و ناروایی میدانستن شکستن بیعت. جواب حضرت زهرا سلام الله علیها چه بود؟ فرمود لا والله ما ترک ابی لأحد عذرا یوم غدیر خون. از غدیر خون مگه چند روز گذشته بود؟ 70 هجده ذی الحجه، دو ماه هم اضافه کن محرم و صفر، 70 روز گذشته تا 28 صفر تا رحلت پیغمبر اکرم 70 روز گذشته. فرمود نه به خدا سوگند پدر من در روز عید غدیر حجتی برای احدی باقی نگذاشت. چرا؟ چون شما در مرعا و مسمع و محضر پدر من در خدمت پیغمبر در بیابان جحفه تک تکتون با علی به عنوان خلافت و ولایت و وصایت بعد از پیغمبر بیعت کردید. چرا مفت میزنی که او باید زودتر گفت در حضور پیغمبر برای خلافت و امامت و وصایت با علی ابن ابی طالب بیعت کردی؟ در محضر پیغمبر پدرم از شما بیعت ستانده، کی ابوبکر زودتر بیعت کرده؟ شما وقتی ابوبکر سراغتون آمد یا اهل ثقیفه باید میگفتید ما از پیش با علی بیعت کردیم و اون بیعت رو نمیتوانیم بشکنیم. ما ترک ابی لأحد عذرا یوم غدیر خون. بعد امیرالمومنین فرمودن این که عرض میکنم یه شخصی ممکنه اینقدر انسان با ارزه با جربزه و تأثیرگذاری باشه. امیرالمومنین فرمود معاذ، اگر تو یک نفر از بین انصار به من کمک کنی من حقمو میگیرم. این چه آدمی بوده واقعا؟ و خب در روایات ما هست که خود این جزء اصحاب صحیفه ملعونه است و نمیخواست همچین کار بشه. خودش هم دست ابوبکر و عمر رو عرض میشود که ابو عبیده جراح بود، اونم از سر حسادت، چون آدم پرتأثیر بود، جوان بود، تقریبا همسن امیرالمومنین بود، حسادت میورزید به حضرت مولا و نمیخواست کار به امیرالمومنین برسه و او البته جواب نداد. فاطمه زهرا سلام الله علیها با او قهر کردند، فرمود معاذ با تو حتی یک کلام سخن نخواهم گفت تا پدرم را ملاقات کنم و شکایت تو را به پدرم ببرم. تشبرده در رو بس آمد برگرده داخل اتاق، پسر نوبابه نوجوانی داشت. این آمد جلو که بابا کی بود نصف شب در خونم؟ گفت فاطمه. کدوم فاطمه؟ فاطمه رسول الله. گفت بله. ای چه میگفتن بی بی حضرتشون؟ گفت اینجوری آمده بود به استنصار. تو چی گفتی؟ گفتم نمیتونم. ایشون چی فرمودن؟ گفت ایشون فرمودن که با تو قهرم تا ابد تا شکایت تو را به پدرم ببرم و با تو یک کلام صحبت نخواهم کرد. این پسره چه با معرفت بوده؟ گفت حالا که سیدتون سهال عالمی با تو قهر کرده، من هم تا زنده باشم یک کلام با تو صحبت نخواهم کرد. بارکلا بیم پسر. قرص چه بود از بیان این ماوقع و ماجرا؟ این بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به یادآوری قدیر و وفاداری به امیر علی الدوام تأکید می کردن و توصیه می فرمودن. در جمله دیگری به اینان فرمود انسیتم یوم قدیر او تناسیتم، از قدیر خم فراموش کرده اید. واقعا فراموش کردید که قدیر بود؟ نه فراموش نکردید، تناسید و خود را بر فراموشی زدید. نمیخواهید یاد بیاورید، ولی 70 روز پیش حجت تمام شده. و البته یا علی گفت و گفت تا جان داد. چرا قدیر رو گوشزد میکردن؟ ببینید در جای دیگری هم چند روز پیش عرض کردم که پیامبر اکرم، این رو حتما تکرار میکنیم، حتما تأکید میکنیم، اینی که از مهمترین درسهای امامته، حتما به خاطر بسپارید که پیامبر اکرم در قدیر چه کرد؟ آیا پیامبر اکرم در قدیر اعلام و اعلان ولایت کرد و وصایت و خلافت؟ هم بله و هم نه. چطور؟ جهت این که پیغمبر بله اعلام کرد، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست، بله اعلام فرمود. تصریح فرمود که امام شما علی ابن ابی طالب است جدای از ولایت. تصریح فرمود که خلفای من 12 و بعد من خواهند آمد. اینا رو همه رو تصریح فرمود. بله. اما ویژگی قدیر کجاست و چرا مهم است؟ حقیقت این است که پیامبر اکرم وصایت و خلافت امیرالمؤمنین و وراثت امیرالمؤمنین رو در روز قدیر اعلام نکرده. اولین باری که پیامبر گفته است من رسول خدایم، گفته است علی وصی من است. به اتفاق شیعه و سنی کجا؟ ما دو تا طبری داریم که هر دو عالم بودن، جالبه که هر دو همزمانن و هر دو در طبرستان ما یعنی در مازندران میزیستن و جالب این است که اسم هر دو یکیست، اسم پدرشون هم یکیست، کنیه اونها هم یکیست، خیلی جالبه. و جدشون فقط اسمای اون، یکی اسمش جدش یزیده، یکی اسم جدش رستمه و هر دو هم عالمن و هر دو هم کتاب دارن. یکیشون شیعه است و شیعه خوب، از علمای شیعه، محمد ابن جریر ابن رستم ابو جعفر، صاحب کتاب دلائل الامامه، طبری شیعه عامدی. این یک طبری است. یکی دیگه شون محمد ابن جریر ابن یزید ابو جعفر، صاحب کتاب تاریخ طبری و صاحب کتاب تفسیر طبری، که این دومی سنیست و مشهورتره چون کتابهاش بیشتره. طبری سنی هم در کتاب تفسیرش هم در کتاب تاریخش این نکته ای رو که عرض میکنم آورده است. البته خود طبری کتاب تاریخش منبع شده برای و مرجع شده برای کسانی که بعدها تاریخ اسلام نوشتند. تمام کتاب‌هایی که اساتید دانشگاه تهران ما و دانشگاهیان ما نوشتند و حتی برخی از آخوندهای ما نوشتند، منبعشون تاریخ طبری است و متاسفانه این تاریخ، تاریخ مزورانه است که گرچه مفصل نوشته شده، حتی به کربلا آمده و مقتل الحسین رو هم در تاریخ طبری مفصل هست، اما واقع مطلب این است که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب القدیر وقتی بررسی میکند تاریخ طبری رو که طبری چه کرده در تاریخ، در یه فصلی می نویسد جنایت و تبریف تاریخ، تعبیر به جنایت می کند کارهایی که طبری کرده. حالا به همین جهت کتابهایی که الان از ما می پرسند، مثل کتاب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی در تاریخ اسلام یا دکتر آیتی یا دکتر سید جعفر شهیدی، این کتابهایی که نوشته شده منبعش منبع شیعی نیست، منبعش منبع موثق و صحیح نیست، لذا خود این کتاب ها هم از جهت علمی برای ما ارزشمند چندان نیست. ولی متاسفانه اینان آمدن رفتن به کتاب سنی اعتماد کردن برای اینکه بگن ما تعصب شیعی نداریم. اینم یه بدبختیه، اینم یک بدبختیه که گاهی انسان به بیمبالاتی و به بیدینی یا بره دست بیازد برای اینکه بگه من تعصب ندارم. در بین یک جمع بی نماز مثلا نمازش رو نخونه یا دیر بخونه برای اینکه بگه من خیلی مقدس نیستم. یعنی چی؟ دقت می‌فرمایید؟ حالا چگونه نقل کرده است؟ اولین روز دعوت پیغمبر اکرم کی بوده؟ پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شدند به خانه تشریف آوردند از جبل النور و فرمود خدیجه، جبرئیل بر من نازل شده و من رسول خدایم، به من ایمان بیاور. حضرت خدیجه قرار عرض کردند که من از سالها قبل نبوت تو ایمان دارم. نه امروز، سالها قبل من به نبوت شما ایمان داشتم. بنابر علائمی که می دیدم، رنگ رخساره نشان می دهد از سر سنده. و آمنت بالله و بکه یا رسول الله و امیر المؤمنین. در روایت ما دارد که 7 سال حضرت خدیجه و امیر المؤمنین، خود حضرت امیر هم فرمودند، در خانه خود نماز می خواندن بدون اینکه احدی دیگر اهل اسلام باشد. امیر المؤمنین، حضرت زهرا، جعفر ابن ابی طالب، ببخشید، حضرت خدیجه، جعفر ابن ابی طالب، این 4 تن. در اولین مرحله‌ای که باید دعوت اعلام بشه، قرآن کریم فرمود و انذر عشیرتک الاقربین. ما در تاریخ اسلام به این روز میگیم یوم الدار یا میگوییم یوم الانذار. معروف چون این روزی به روز یوم الدار یا یوم الانذار. مولا در نهج البلاغه می فرماید که پیامبر مرا مأمور کرد، فرمود یا علی غذایی فراهم بیاور و فحول و وجوه بنی هاشم را دعوت کن در خانه پدرت ابی طالب تا من اونها را به اسلام دعوت کنم. امیرالمومنین می فرماید که من یک غذای آماده کردم که به اندازه دو نفر بیش از این نداشت و وجوه بنی هاشم 40 نفر رو دعوت کردن در خانه ابو طالب. همینجا داخل پرانتز برای دوستانی که اهل مطالعه نکته رو عرض کنم، وقتی یک کسی نمیخواد حقیقت رو قبول کنه، متن فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه است، خود طبری سنی هم نقل کرده، اما وقتی کسی ریک تو کفششه، یک کسی آمده اشکال کرده که مگر بنی هاشم اون زمان 40 نفر شخصیت داشتن؟ نه خیر آقای هستش تو بوق، اصلا بنی هاشم مگه چند نفر بودن؟ حمزه بوده، پیغمبر بوده، ابو طالب بوده، ابو لهب هم که با پیغمبر نبوده. استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی ایشون مفصل در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم احسان کرده و اثبات کرده که بله 40 نفر بودن و 40 نفر شخصیت بنی هاشم داشتن. درست امیرالمومنین میفرماید که روز اول اینها رو من دعوت کردم، رسم برخلاف رسم ما و شما بوده، یعنی الان ما منبر رو می رویم و مدعی رو می کنیم و آخر شام می دن. پیامبر اول قضا می داده به مردم، بعد صحبت می کرده. بله پیامبر اکرم قضا رو، یا علی چی پختی چی آوردی؟ گفت عرض کردم. پیامبر گرفتن به اعجاز از همین ظرفی که دو تا غذا داشت، دو پرس غذا داشت برای اینا، غذا برای همه کشیدن. اینها هم آدمای بخوری بودن، اونقدر خوردن که بسیار سیر شدن و خب چون جلوی چشم همه بود، همه دیدن که از این مثلا یه دیزی شما بیاری 40 نفر رو براش غذا بدید، معلوم که چیز اتفاق افتاده تو این دیزی، چقدر غذا میگیرید. به قدر این قصه اعجاب برانگیز بود که قبل از اینکه پیامبر سخنی بگوید، ابو لهب که در دلش لهیب حسادت نسبت به پیغمبر شعله میزد، قبل از اینکه پیغمبر فرمایشی بفرماید، داد زد که او شما رو سحر کرد، با این سحر رو این کار سحر است، و دو به هم زنی کرد، شروع کرد مجلس به هم. پیامبر چیزی نگفت. امیرالمومنین میفرماید فردا به پیامبر به من فرمودن دو مرتبه دعوتشون کن، دو مرتبه دعوت کردم، باز همون غذا رو پختم، باز همون کار رو پیغمبر کردن، باز ابو لهب داد و بیداد کرد که آقا اینا سحره و شما را سحر میکند، باز مجلس به هم خورد. روز سوم که مجلس برقرار شده، همه خوردند و به همون کیفیت اعجازی و کرامتی که ختم مرتبت نشان دادند، تا ابو لهب آمد داد بزنه و شروع کنه، سلام خدا بر ابو طالب باد حامی رسول خدا، بنافاصله چون مجلس در منزل ایشون بود، بنافاصله ابو طالب فرمود محیا ابا لهب، خفه شو بنشین سر جاد ببینیم که چه میفرماید. و پیامبر اکرم شروع کردن خطابه ای رو خوندن، شما خیشان منید، شما بنی هاشم هستید و من از سوی پروردگارم که مبعوث شدم و رسولم، موظفم شما رو انذار بدم و هشدار بدم و دعوت به اسلام بکنم، شما رو میخوانم به اسلام و به شهادت ان لا اله الا الله و به خلع الانداد. بعد این جمله رو دقت بفرمایید، فرمود ایکم یعاذرنی، این رو طبری نقل کرده، دقیقاً طبری. و بعد جالبه، طبری در تفسیرش عبارت پیغمبر رو دقیق نقل میکند، اما در تاریخش میبینه که خب این خلفا رو زیر سوال میبره، تاریخ رو دقیق نقل نمیکند، میگوید و مینویسد که پیغمبر گفت کذا و کذا. چی گفته در تفسیر که درست نقل کرده؟ پیامبر فرمود ایکم یعاذرنی علی انه خلیفتی و وسیعی و وارثی من بعدی، معاذرت یعنی پشتیبانی، کدام یک از شما بنی هاشم هست که مرا پشتیبان باشد، وزارت کند، معاذرت داشته باشد در تمام طول کار من، بنابر همین چه او اگر وزیر من است و مرا پشتیبانی و حمایت می کند، همو دقت کنید خلیفه من و وصی من و وارث من باشد بعد از من. یعنی روز اولی که پیغمبر اعلان رسالت می کند، اعلام وصایت و خلافت هم می کند. بعد طبری چه کرده؟ در تفسیرش اینو کامل نقل کرده. در تاریخش میگوید که پیغمبر فرمود ایکم یعذرنی علی انه کذا و کذا کذا و کذا چیه؟ ولی در تفسیر نقل کرد. سعی کردن تاریخ رو مزور نشان بدن. نه واقعا میترسیده. میترسیده از سنی های متعصب یا از حاکمان جور. اونجا ناقص نقل کرده. ولی وقتی خدا میخواد حجت تمام بشه، وقتی خدا میخواد به تعبیر علامه میرحامد حسین هندی لکنهوی، اینها آیات علو و حق است. یعنی خدا کاری میکند که در لابلای تزویرهای تاریخ و در لابلای قلم این قلم به دستان مزدور، باز هم حقیقت برای اون کسی که طالب حقیقت است خود را نشان بده. ایکم یا آزرونی، همه ساکتن. امیر المومنین علی که نوباوند دست نازنینش رو بلند کردن که انا یا رسول الله، من حمایت و پشتیبانی و وزارت بکنم. فرمود بنشین علی جان تا سیه روی شود هر که در روحش باشد. دو مرتبه تکرار کردن ایکم یا آزرونی، همه ساکتن. انا یا رسول الله، مرتبه دوم. بنشین علی جان، مرتبه سوم. ایکم یا آزرونی الله انه خلیفتی و وصی و وارثی من بعدی. فقال علی انا یا رسول الله، فقال رسول الله اسم او له و اطیعوه. از این سپس از علی بشنوید و اطاعتش کنید، اطاعت مطلق. یعنی امیرالمومنین از 15-16 سالگی به امر پیغمبر واجب الاطاعه بوده است بر بزرگان بنی هاشم. حتی ابولهب اینجا طعنه زد. ابولهب پوزخند تلخی زد و برگشت به ابوطالب گفت خب حالا ببین تکلیف تو را معین کرد. میگه که تو با این ریش سفیدت شیخ البتها سید البتها باید مطیع بذر 15 سالت باشی. ممکن است کسی از عزیزان سوال بکنه که خب چرا ابو طالب نفرمود انا یا رسول الله؟ چون از قبل با رسول خدا هماهنگ بودن. ابو طالب میدانست که بعد از پیغمبر نیست تا خلیفه و وارث پیغمبر باشد. بعد معلوم است پیر مرد ابو طالب باید ساکت باشه. ولی کسی که پیغمبر فرمود خلیفه من است، دقت بفرمایید، پس اعلان خلافت و وصایت امیر المؤمنین برای پیغمبر کی بود؟ روز قدیر؟ نه آقا، یوم الدار، یوم الانذار، روز اولی که پیغمبر گفته است انا رسول الله، گفته است علی وصی و خلیفه من است. کی نقل کرده؟ طبری سنی و غیر طبری همه نقل کرده. پس خلافت و وصایت روز اول اعلام شد. ولایت کی اعلام شده؟ ولایت سالها قبل از قدیر توسط قرآن اعلام شد. به چه دلیل؟ قرآن کریم فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما کیست؟ کسی که در رکوع خاتم بخشید. این کی بوده؟ جمهور مفسرین قائلن که سالها قبل از قدیر بوده. نزول آیه ولایت سالها قبل از قدیر بوده. بنابراین اعلام ولایت امیرالمومنین سالها قبله. همون روزی که امیرالمومنین انگشتر رو بخشیدن که نگین پادشاهی داد از کرم گدارا، همون روز تمام مهاجر انصار این آیه نازل شد. پیغمبرم این آیه رو تو پستو که نگذاشتن که بیا روز قدیر بگه، همون روز گفتن. جناب ابی ذر غفاری رضوان الله تعالی علیه صلواتی به حضرت ابی ذر تقدیم کرد. جا جناب ابیذر غفاری میگوید که من در مسجد رسول خدا مشغول نماز بودم. امیرالمومنین در گوشه ای مشغول نماز بود. مستمند فقیری آمد به مردم و مهاجر و انصار رو زد که من گرفتارم، مستمندم و محتاجم، به من کمک بکنید. به هر کدام از مهاجر و انصاری که نشسته بودن گفت، هیچ کس او اعتنایی نکرد و کمکی نکرد. به هر که روزد کسی روی او رو نخرید و آبرویش رو ریخت. تا جایی که او دل شکسته من دیدم که دست به دعا برداشت و گفت خدایا شاهد باش که من با این مسکنت و مستمندی و فقر به مسجد رسول خدا آمدم و در بین مسلمانان به هر کی رو زدم به من کمکی نکرد. دل شکسته بود آمد بره. تا آمد بره که دیگه هیچ امیدی نداشت، علی ابن ابی طالب همچنان که در رکوع بود دست نازنینش رو دراز کرد به سمت او و او فهمید پسر رو و آمد انگشتر رو از دست علی کشید بیرون رو برد و دعا کرد. بلافاصله پیغمبر اکرم تشریف آوردن و فرمود این آیات نازل شده، ولی که انما ولیکم الله و رسوله و واو عاطفه است، همون ولایتی که رسول خدا دارد، همون ولایتی که الله دارد، همون ولایت رو چه کسانی دارن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی علی بن ابی طالب. پس ولایت امیرالمومنین هم سالها قبل اعلام شد. در غزوه تبوک، غزوه تبوک دو سال قبل از غدیر، پیامبر اکرم به امیرالمومنین میفرماید اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، علیان منی به منزلت هارون من موسی. اینم که دو سال قبل امارت امیرالمومنین، امارت یعنی این که به علی ابن ابی طالب بگوین امیرالمومنین. سنیان نقل کردن که سالها قبل از قدیر پیامبر اکرم در باقی بودن در مدینه، اصحاب هم همه بودن، پیامبر بر تخت چوبی نشسته بودن، نه بر تخت خسروانی، تخت چوبی که در باغها هست. امیرالمومنین رو در کنار خودشون نشانیدن و امر کرد تمام اصحاب را مراجعه کنید به القدیر، امر کرد تمام اصحاب را که سلموا علی علی بمرت المؤمنین، تک تک اصحاب بیایید به امیرالمومنین سلام کنید، به عنوان که علی ابن ابی طالب بگویید السلام علیک یا امیرالمومنین. پس وصایت، ولایت، خلافت و امارت، اینا همه قبل از قدیر اعلام شده بود. اگر قبل از قدیر اعلام شده بود پس ویژگی قدیر چه بود؟ قدیر خیلی مهمه. قدیر اونقدر مهم است که قرآن رسما به پیغمبر اکرم فرمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو نکنی کل 23 سالت میشه هیچ. خیلی مهم بوده. اگر مهم بوده که بوده، اهمیتش به چیست؟ اهمیت قدیر قبلا گفته ایم و خوشنود میشیم که باز هم بگیم و بگیم تا این کاملا در ذهن ها بنشینه. اهمیت قدیر به این است که پیغمبر اکرم در قدیر برای بار آخر اتمام حجت کرد، همون خلافت را، همون ولایت را، همون امامت را، همون وصایت را بار دیگر گفت، اما این مرتبه نه برای فقط مهاجر و انصار و مدینه، برای یک جمعیت 120 هزار نفری که از همه بلاد و اقصا نقاط این چه به جزیره عربستان جمع شده بودند. اصل ویژگیش این بود. اصل مطلب این است که در بیان علی ابن موسی رضاست. اصل مطلب چی بود؟ اصل مطلبی که به قدیر این همه شکوه میدهد که هیچ روزی به عظمت قدیر نمیرسد، هیچ روزی در اندوهباری و در سوگواری و در مصیبت به کربلا نمیرسد، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی هم در ایدیان بودن، در عظمت، در شکوه، در اهمیت به قدیر نمیرسد، هیچ روزی در مصیبت به روز کربلا، به روز عاشورا نمیرسد و مقایسه نباید بشود. بله، البته امام صادق ما به ما فرمودن روزی که آتش میزدن خانه زهرا، اون روز مصیبتش از عاشورا هم سنگین تر است. اینو امام فرمود. ولی جدا از روزی که الحاجمین الى بیت بتول. و جدا از روز عاشورا هیچ روزی در اندوه و مصیبت به هیچ عنوان با کربلا قابل مقایسه نیست، هیچ روزی هم در عظمت اهمیت حتی عید اضحا، حتی عید جمعه، حتی عید عرض کنم خدمت شما فطر به قدیر نمیرسن. چون اهمیت قدیر این بود که اگر این کار انجام ندادی اصلا هیچ رسالت تو میشه هیچ. کدام روز اهمیت؟ خب این اهمیت ما به چیه؟ خیلی خوبه، من توصیه میکنم، میبینم بین دوستان کسانی که اهل مطالعه ان، اهل یاد داشتن، خیلی خوبه که ما در بررسی تاریخ اسلام، در بررسی عقاید، من درآوردی حرف نزنیم، از پیش خودمون حرف نزنیم، برگردیم ببینیم اهل بیت چه میگوین. الان بنده اگر میخوام عرض بکنم که آقا اهمیت قدیر به چیست و ویژگی قدیر در چیست، نمیخوام عرض بکنم که برداشت یا قرائت من حامد رضا ماونیان این است. نخیر. چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم. از بیان علی ابن موسی رضا ما میخواییم سوال کنیم که یا ابوالحسن پدر و مادرم به قربانت، روز عید قدیر چه روزیست؟ حضرت رضا سلام الله علیه و سلام الله علیه می فرماید روز عید قدیر در آسمان ها مشهورتر است از زمین، و اگر مردمان چنان که باید و شاید قدر قدیر را می دانستند، ملائکه روزی چند بار با اونها مصافحه می کردند. و عید قدیر در آسمان ها نامش روز عهد مأخوذ است، یوم العهد المأخوذ. یعنی چه؟ یعنی گاهی بنده اصلا میام اینجا می نشینم بر منبر مبارک این هیئت و عرض می کنم که مثلا آقایان تهرانی ها، آقایانی که ساکن در تهران هستید، این خیلی ننگه و این خیلی بده که در این ام القرای تشیع پایتخت شیعه سر هر چهار راهی که میرسیم یک عده کوچک بیچاره بیکس دارن کار میکنن یا شیشه ماشین تمیز میکنن، هر چیزی مثلا میفروشن، دست فروشی میکنن سر چهار راه، در این هوای آلوده که الان بنده یک ساعت وارد تهران شدن آلودگی میبینید، سینم رو به چه روزی انداخت و سرگیجه گرفتن. همین مقدار یک کودک 10 ساعت توی این خیابون ها سر چهار راه ما مسلمانی؟ نه. تا هم میگی یک عده بلافاصله توجیه میکنن یا این آقایان که مثلا مسئول رسیدگی با اینها باید باشن مثل مهسیسی، میگن آقا اینا یه تیمی هن، اینا یکی دو نفر که نیستن، یا رو 10 تا 15 تا از اینا داره صبح میاد میذاره سر چهار راه، شب میان میبرنشون. تو چه کاره ای بیشرف؟ تو نباید ببینی کدوم یکی بیدینی بیشرفی بچه های زیر 10 سال مردم رو استثمار کرده، بردگی گرفته، آورده سر چهار راه به بیگاری. خدا میداند من دیروز از مشهد رسیدم، رفتم قم و برگشتم، در مسیری که میرفتیم قم سر یکی از چهار راه ها یه دختر 8 ساله دیروز جمعه ساعت مثلا 5-6 بعد از ظهر شیشه های ماشین ها رو توی سر چهار راه تمیز می‌کرد. خب این دختر پدر داره یا نداره؟ کسی نیست بپرسه؟ اگر این دختر به قول ما دست نشانده و زیر دست یک کسی یا مثلا 10 تا 15 تای دیگه که میارنشون و بعد میبرنشون، که اینکه بدتره، که اینکه خیلی بدتره. خدا میدونه وقتی که این آمد داشت میومد طرف ماشین ما، من چه حالی پیدا کردم. بعد داشتم افسوس میخوردم که این دختر 8 ساله باید بیاد شیشه ماشین تمیز کنه. دیدم یه خانمی که حالا اولم مثلا فرض کن که سنی نداشت، مثلا 30 سال داشت، این خانم بارداره و داره این کارو میکنه. ما مسلمان نیستیم. مسلمانیم به اینه واقعا. گر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. چه افتخاری، ننگی برای جامعه، ننگی برای ما. حالا من اگر آمدم و در هیئت کربلایی ها گفتم مسلمان ها، شیعیان مرتضی علی، شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار، ما مولای ما شاه مردانه، بیاید همه با هم همدست بشیم به داد این چی و چای کار برسیم. یا اگر آمدم عرض کردم آقا در عراق کما اینکه این کار کردیم الان 8 ساله در عراق تعداد زیادی از عزیزان شیعه ما توسط داعش و غیر داعش و زرقاوی به شهادت رسیدن، در تفجیرات، در این ترورهایی که کردن، ذیب کردن، اینا یتیماشون باقی موندن. بیایید همت کنیم و یه پولی جمع کنیم و برای اینها مثلا امکاناتی فراهم کنیم. خب گاهی هست من میام شما رو دعوت به یک کار خیر میکنم، به کار خوب میکنم، شما میشنوید. فردا اگر شما رو در خیابان دیدم، آقا رو دیدم، نمیتونم بگم که آقا کجا بودی؟ مگر من بالای منبر نگفتم؟ میگه آقا شما گفتی که گفتی، مگر ما تعهدی به شما دادیم؟ طلبی نداری از من؟ شما گفتی. من اصلا وضعی ندارم یا اصلا دوست ندارم، هم عقیده با تو نیستم که باید من کمک بکنم، دولت بره کمک بکنه. بله بله، حق داری چون تعهدی ندادی. یعنی من یک چیزی گفتم شما هم شنیدی. تا قبل از قدیر پیغمبر میفرمود علی ولیست، علی وسیست، علی بنی به منزله هارون من موسی، سلموا علی علی بمرت المؤمنین، همه اینا رو میفرمود. اما از هیچ کسی نیامد تعهد بگیره پیغمبر قبل از قدیر که آقا تو بنویس یا تو تعهد بده یا تو بیعت کن که من قبول دارم. ویژگی قدیر در این که امام رضا میفرماد یوم العهد المأخوذ، یعنی بعد از اینکه پیغمبر 3 ساعت خطابه خواندند و مردمان رو به ولایت امیرالمؤمنین دعوت فرمودند، بعد فرمود که ایها الناس، معاشر الناس، من آنچه که از خدا به من فرموده بود گفتم و به شما رسانیدم. تمام کسانی که سخن من را شنیدید بگویید الا هل بلغت، آیا رسانیدم؟ به زبان بگید. گفتند بلی یا رسول الله، بلغت، رسانیدم. فرمود بگویید که شنیدیم. فردا یکی نگه من خوابم برد، فاصله زیاد بود، 120 هزار جمعیت بود، چی میگفتید شما؟ به زمان بگید. گفتن بله سمعنا. فرمود بگویید شنیدیم و اطاعت میکنیم. گفتن شنیدیم و اطاعت میکنیم، سر مینهیم. فرمود کافی نیست، بعد از اینکه خطابه من تمام شد تک به تک باید با علی ابن ابی طالب نفر به نفر بیعت کنیم برای امامت و ولایت. آقا 120 هزار جمعیت، خیلی معطل میشن در طول روز، مگه چند نفر میتونن بیعت کنن که تک به تک دست بدن؟ باشد، هر چه باشد، میمانیم اینجا تا همه بیعت کنن. هر کی بیعت کرد آزاده بده. تا 3 روز پیغمبر در بیابان جفه مانده، همچنان که بارها عرض کردیم خیمه ای زدن برای خود حضرتشون، 2 طرف خیمه بازه. فرمود همه بیایید با من تجدید بیعت کنید بر نبوت. از یک در می آمدن، از در بعدی خارج می شدن. پشت سر خیمه پیغمبر خیمه امیرالمؤمنین است. بعد از خیمه من وارد بشوید بر خیمه علی ابن ابی طالب و با او بیعت کنید بر ولایت و امامت. بیعت می کردن. همه تون شنیدید که اولین کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن اول و دوم بودن. و این را هم شنیدید که هر دو وقتی به امیرالمؤمنین رسیدن گفتن بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، لقد اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. برخی فکر کردن که مثلا اینا اونجا حالا محبتشون به مولا گل کرده که آمدن تبریک هم گفتن. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب القدیر باب حدیث و تهنعه روایات چندی از کتب سنیان آورده است که نخیر پیغمبر به تمام مسلمان هایی که حاجیانی که باید با امیرالمؤمنین بیعت میکردن امر کرد که هنعوه علی الولایه، هر کی با علی بیعت میکنه باید بهش تبریک بگه. یعنی اونو از پیش خود نگفتن، هر کی میرسیده به امیرالمؤمنین میگفته نهنه اوکی ابن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه او بخن بخن لک، به عبارات شتا و اخرى. دقت فرمودید؟ خیلی خوب. چون اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه، پیغمبر ببینید چقدر سخت گرفته است. فرمود باید تمامی زنانی که به حج آمدن و همراه کاروانیان هستند با علی بیعت کنند، چون علی فقط مولای مؤمنان مرد نیست، مولای زنان هم هست. آقا چطور بیعت کنند؟ تشتی در داخل خیمه امیر المومنین آب گذاشتن، نیمه تشت بیرون از آب، زنان میان دستشون رو از پشت خیمه در داخل آب میگذارن، امیر المومنین از داخل خیمه دستشون در آب و صدا میزنن که بایعناک یا ابوالحسن یا علی. تمام زنان هم بیعت کردند، اتمام حجت شد. به همین جهت است که حضرت زهرا سلام الله علیها به معاذ ابن جبل انصاری میگوید لا والله ما ترک ابی لاحد عذرا یوم غدیر قوم. پیغمبر به یه نفرم عذری باقی نگذاشت، از همه تک تک بیعت گرفت. چه حرف مفت میزنه که ابوبکر زودتر گفت ما با او زودتر بیعت کردیم. بعد جالب است آقایان عزیزان دقت بفرمایید، حالا پیغمبر بیعت گرفتن، تک تک بیعت گرفتن، کافیش نه، فرمود معاشر الناس فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. نه اینکه اینجا فقط بیعت کردید، هر کدام به شهر و دیار خودتون برگشتید، شما حاضر بودید در بیابان جحفه و در این عید اعظم عید الله اکبر، باید هر کدام که به شهرتون رسیدید مبلغ قدیر باشید، نه فقط امروز، تا روز قیامت پدران به پسران برساند به عنوان واجب. این امر صیغه امر و ظاهر در وجود، واجبه بر شما که پیام آور قدیر باشید. که شیخ عزری اینو به این زیبایی به شعر در آورد، ایها الناس حدث الیوم عنی فلیبلغ ادنی الوری اقصاها کل من کانت ترانی مولا فلتر الیوم حیدرا مولاها. فلتر اليوم حیدر حدث اليوم عنی، برید همه جا بگید. و اول کسی که به این امر عمل کرد صدیقه زهرا بزعت الرسول، انها حدثت عن القدیر و ابلغت، چنان تبلیغ کرد، چنان از قدیر گفت که به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس می‌زد. جرم زهرا چه بود به جز از علی دم زدن؟ پس هر کسی که دم از قدیر زد فاطمی است، هر کی قدیری تر فاطمی تر. و جالب اینه، خوشنودم که در جلسه منبر میرم که عزیزانی هستن که به لغت عرب آشنایند، برخی از زیباترین اشعار عربی رو این به فارسی نمیشه ترجمه کرد و رفقای فارس حتما عربی رو بیاموزید. یک شخص ولایی امام صادق فرمود تعلم العربیه فانها کلام الله الذی یکلم به خلقه. عربی رو بیاموزید که عربی زبانیش که خدا با خلقش با این کلام سخن گفت. حیفه که محروم باشید از طرائف و ظرائف روایات ما، ادعیه ما، لطافت ادعیه رو نمیشود، لطافت و ظرافت قرآن رو نمیشود با ترجمه فهمید. تمام این ترجمه هایی هم که در بازار موجوده همش بالاخره یه سری اشکالاتی داره. اون کسانی که این ترجمه ها رو نوشتن آدم های بدی نبودن، اما اصلا لغت قرآن به ترجمه نمیاد، عظمت قرآن به فارسی در نمیاد. لغت فارسی لغت عرض می شود که کم واژه است و فقیر است. دقیق می فرمایید، از زیباترین اشعاری که نسبت به قدیر دیدم آقایان عزیزان کربلایی ها این شعره، ولم ارى مثل ذاک الیوم یوما، هیچ روزی در عظمت و شکوه به مانند قدیر ندیدم. ولم ارى مثل ذاک الیوم یوما ولم ارى مثله حقا اضیعا، ولم ارى مثله حقا اضیعا. الله، هیچ روزی ندیدم که حقش رو چنین ضایع کنم. چطور ضایع کرده؟ روزه بخوانم براتون، سینه ام شد تنگ از این گفتگو. کسی از علمای نجف مراجعه کنید میبینید، الان خاطرم نیست، شاید مرحوم اردو آبادی، ایشون میگوید که شب عید قدیر بود و امام عصر ارواح ناله الفدا رو خواب دیدن، شب عید قدیر، شب شادمانیش که در عید قدیر باید بهترین لباستون رو بپوشید. معطر باشید، شاد باشید، شادی کنید، شادی به پراکنید. این دستور خود امیرالمومنین و ائمه است. گفته است که شب عید قدیر امام عصر رو خواب دیدم، اما دیدم تمام چهره امام عصر پر غبار قلبه، به شدت مشتون. من به امام عزاز کردم که آقا پدر و مادرم فدای شما، شب عید قدیره، شما اینقدر غمگین دلتون اینجاست، این همه غمگین. فرمودن عباراتی مثلا به این مضمون که بله عید قدیره همه باید شاد باشن، عید قدیره بزرگترین عیده، اما من مهدی بعد از بیت الاحزان مادرم عیدی ندارم تا وقتی که بلند شم و حق مادرم رو احقاق کنم. بعد از بیت الاحزان مادرم زهرا، ولم ار مثله حقا ازیا، من روزه بخوانم. آقایان، تمامی بانوان و زنانی که در قدیر بودن به این روشی که تشت درون آب بود، دستشون رو درون تشت میگذاشتن و امیرالمومنین از اون ور بیعت کردن، چون نامحرم بودن. اما فقط دو نفر، یک مادر و دختر، با امیرالمومنین در قدیر بیعت کردن ولی دست رو آب نگذاشتن. چه کردن؟ دست در دست امیرالمومنین گذاشتن و بیعت کردن. چرا؟ چون محرم ترین بودن با علی. چی؟ یک، همسرش زهرا، فاطمه زهرا در قدیر بودن، فاطمه زهرا جلو آمد، دست نازنینشون رو به دست امیرالمومنین دادن. بایعنا که یا علی، بایعتو که یا علی علی الولایه. بایعتو یعنی چی؟ بیعت از بی میاد، یعنی اختیارم رو، دار و ندارم رو، همه چیزم تو در راه تو فروختم و ارزم. آیا زهرا پای این بیعت باستاد؟ بله. چی داشت زهرا که نداد در راه؟ هم جوانیش رو داد، هم جنینش رو داد، هم عمرش رو داد، هم پهلوش رو داد، همه چیزش رو داد، خانه شو با آتش کشیدن در راه. دومین چی بود که با امیرالمومنین دومین دختر بیعت کرد و دست در دست امیرالمومنین گذاشت؟ دختر 4 سالش زینب دست به دست بابا گذاشت و بابا بیعت کرد، علل ولایه و علل امامه. دشمنان علی و اولاد علی از این دو، هم از مادر هم از دختر، انتقام این بیعت رو گرفتن. از این دو دست، از این دو دست. چطور؟ از زهرا، جوری از دست زهرا انتقام گرفتن که اسما میگفت من آب میریختم و علی شستشو میداد. زهرا وصیت کرده بود از روی پیراهن بدن من رو بشوری علی جان. یه وقت دیدم امیرالمومنین سیحه زد به سر من که اسما آب رو بذار کنار، چراغ رو جلو بیار. زانوهای من به لرزه در آمد، با دست لرزان چراغ رو دادم به دست علی. دیدم امیرالمومنین خم شده، خیره خیره نگاه میکند. یک وقت دیدم صدای ناله و فریاد علی بلند شد. آقا چرا چنین میگرید؟ بچه ها دق میکنند. فرمود اسما دست به دلم نگذار، یار من رفت و به من هیچ نگفت، به من نگفته بود از این زخم باز. اون دستی که با علی بیعت کرد اونقدر با غلاف شمشیر، امام صادق فرمود سبب وفات مادر ما از ضربه های غلافی بود که مغیره به بازوی مادرم زد. با دست مادر که این چنین کردن، با دست دختر چه کردن که شما میگید تقاص بیعت با قدیر رو پس داد؟ با دست دختر چه کردن وقتی زینب از شام به مدینه برگشت، دیدن کنار قبر رسول خدا ایستاد، شروع کرد به شکوه کردن، گفت یا رسول الله اگر نامحرم نبود بازوم رو بره نمیگردم، ببینید چه کردن. به حقیقت عصمت زهرا یا رب فرج امام ما را برس. صلواتی به حضرت من.